بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده أجمعين. بمناسبة فرا رسیدن روز عید غدیر که فردا هست، به آقایان عزیز تبریک عرض میکنم. خداوند انشاءالله همه ما را از موالیان و مخلصین امیر المؤمنین و شیعیان و حضرت قرار. بحث ما در فرق بین الای استثنایی و الای به معنای وصفی و معنای صفتی بود که فرق بین این دو چیست؟ عرض کردیم که فرق بین این دو در مقام ثبوت این است که الای استثنایی متوجه می شود به استثناء از حکم، و اما الای وصفی و صفتی استثناء و صفت می شود از ورای موضوع. از باب مثال، لو قال القائل یا لو قال المولا اکمل قوم الا زیدن، اگر این الا را ما الای استثنایی بگیریم می شود اکرم الا، همه را اکرام کن مگر زید را. این در صورتی است که الا استثنایی باشه که وارد می شود بر حکم. و اگر الا را الای وصفی بگیریم، اکرم القوم قوم الا زید را، و این وصف می شود از برای عرض کنم که قوم، که نتیجه اون خواهد شد که تمام قوم را باید اکرام کنیم. این از معنای ثبوتیش، یعنی فرق ثبوتی در این جهته. و اما فرق در مقام اثبات، یعنی ما ببینیم که الای استثنایی است یا الای وصفی است. در مقام اثبات چگونه اینه تشخیص بدیم که مولای که میگوید الا مراد استثنای ترشبت الای استثنایی است یا وصفی؟ این چیزی که در عبارت تقریرات مرحوم لاینی آمده دیگه، حالا این رو باید مراجعه به ادبیات باشه. شماهایی که اهل ادبیات هستید و ادبیات خوندید ببینید همینطوره. ایشون میگه اگر مراد الای عرض کنم که استثنایی باشه، تمیز بایستی که به نصب باشد، الا زیدن اکرم القوم الا زیدن. اگر به نصب خونده شد، این به نصب خوندن علامت این است که استثناء هست، الا استثنائیه. و اگر گفتی الا زیدون به رفع خوندی، این استثناء وصفیه. هادا علا در جایی دیگه من ندیدم، ولیکن در فوائد الاصول مرحوم لاینی چیزی میگه، میگه هادا ما یقتضیه یا ما یستدی العلوم الادبیه یا العلوم العربیه. خلاصه فرق اثباتی را به نصب و رفع می‌ذاره. یعنی شمایی که میخوایی عبارتی که به شما رسیده تشخیص بدی این استثنایی است یا وصفی به نصف مرفق. این عرض شود که مقدمه تطبیق و اثر دادن این دو یعنی وصفی و استثنایی در سه مورد انجام میشه. المورد الاول در انشاءات، یعنی مولای امر می کند به شما و نتیجه در او ظاهر می شود. لو قال المولا اکرم القوم الا زیدن، در اینجا اکرام همه واجبه مگر زید. و اگر گفت اکرم القوم الا زیدون، اکرام همه واجبه حتی زید. چرا؟ چون الا زیدون وصفه، یعنی اون قومی که زید نیست و این صفت را ندارد غیر زید است. وصف قوم به این است که غیر زیده. خب باشه غیر زید، پس بنابراین باید همه را اکرام کنیم. در نتیجه چی شد؟ اثر عملی این دو الا وصفی و استثنائی در باب انشاءات. مورد دوم، اثر در باب اقرارات، یعنی شخص اقرار می کند فرزند بدینی، من می خواهم اقرار کنم، اقرار می کنم که لهو، فرض کنید جناب عالی، علیه 10 دراهم الا درهمن، آقای زید از بنده طلبکار است، 10 درهم الا 1 درهم، این معنیش 9 درهم من بدهکارم به شما. لهو علیه 10 دراهم الا درهمن. حالا اگر گفتم لهو علیه 10 دراهم الا درهمون، این 10 درهم باید دادم. چرا اعتراف 10 درهمه؟ برای خاطر اینکه درهمون صفت عشره است، صفت عشره بودن از او کم نمیشه چیزی. انشاءالله دقت کردید، در مقام اعتراف به دین الای استثنائی با الای عرض کنم وصفی این اثر را داره. لهو علی عشره الا درهم، یعنی 9 درهم، 1 درهم نه اضافه، نه اون استثناء. لهو علی عشره الا درهمون، یعنی همه عشره بده کارن. اینم در مقام عرض کنم اعتراف. همه رو باید بده دیگه، نقد بده. خب حالا لغو نیست، بالاخره صفتی آورده، لغو نیست، بالاخره کلامی را اینجوری گفته، چکارش خواهی میکنیم؟ خوشش آمده این صفت را بیاد، خوشش آمده این صفت را بگه، ما اثرش را میخواییم بگیم. حالا چرا آورده؟ اینجوری آورده، بالاخره صفت را بیان کرده. ما ولذا در کتاب اقرار مفصل مرحوم صاحب جواهر این بحث را، اگر آقایون دلشون میخواد مفصل نگاه کنن، در کتاب جواهر، در کتاب اقرار، اونجا تمام این خصوصیات همه بیان شده. خب این در کجا بود؟ در اقرار بدین بود. اما در انکار، لیس له علی شیئون الا درهمن، میخواد انکار کنم، میگم فلانی هیچ چیز از من طلب نداره مگر 1 درهم، الا درهمن، این معناش اینه که 1 درهم به کارم. لیس علیه شیء، لیس علی، بل لیس له علیه شیء الا درهمون، الا درهمون، یعنی هیچ چیزی که این صفت را دارد که 1 درهم نیست در من نیست. این اعتراف به هیچ چیز نیست، به هیچ شیء، یعنی بدهکار به او نخواهم بود. الای استثنائی به نصب اعتراف به دین است به یک درهم، و اما به وصل لیس له علی شیء، اعتراف به چیزی نیست. هذا خلاصت ما اردنا بیانه. در اینجا که بحث اصولی است، الفرق بین علای استثنایی که از ادات حصر و علای وصفی. فاذا اردتم تفصیل ذلك فارجعوا الی کتاب جواهر، کتاب اقرار در اونجا کاملا هست. و مرحوم لاینی هم در فوائد الاصول فی الجمله در این جهت شاید دو صفحه بحث کرده، خصوصیات اضافی داره که محل ابتلاع شما نیست، به در شما هم نمیخوره. یه صلواتی مرحوم فرنرجع الی ما کنا فی، برمیگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب در کجا بودیم؟ اصل مطلب در حصر بود، حصر به الله. بحث ما در حصر بود. عرض کردیم که در مسئله حصر در دو مطلب بحث میشه، یکی در استثناء از نفی به اثبات، که بحثی است با ابو حنیفه که آیا استثناء از نفی به اثبات چگونه حالی دارد در صلات الا لا صلات الا به سهو. این یک بحثی است که در کفایه مطرح کرده که مربوط میشه به علای استثنایی که از ادات حصر. بحث دیگرش مربوط است به کلمه توحید که لا اله الا الله، که اون هم باز در اونجا الا مطرحه، که ببینیم توحید در اونجا چگونه با این جمله لا اله الا الله ثابت می شود. این دو بحث در اصول هست که در کفایه هست. اما بحث اول، بحث اول با مرحوم صاحب کفایه بعد از آنی را که بیان می کند حصر را، حصر از نفی به اثبات و حصر از اثبات به نفی را، و می گوید بر این که شاهد بر این معنا عبارت است از تبادر و هیچ گونه در اون تردیدی و هیچ گونه در اون شکی نیست، قطعاً این چنینه دلالت بر حس میکنه. یعنی اگر من گفتم جا عن القول الا زیدن، حالا جمله اشارت که موجبه، یعنی همه آمدن الا زید، در سالبه لم یجئنی احدون، هیچ کس نیامد الا زیدن، استثناء از نفی اثبات، این قطعی است و هیچ حرفی نیست. بعد میگه و اما اون چرا که ابو حنیفه گفته فهذا لیس بشیء، اون شروع میکنه به جواب، سه تا جواب میده، دو تا جوابش در متن کفایه است و یک جوابش در حاشیه هست. ولیکن بیان شبهه حنفیون، این خود یک رمزی شده برای حنفیون در کتاب های اهل سنت که بعضی شما ملاحظه کردین، میگه و اما الحنفیه قالوا کذا و انکروا ذلك، که طبعا ابو حنیفه. بیان نمیشه که این چه میخواهد در اینجا بگوید و اشکالش در لا صلاه الا بالطهور چیه. حالا ما بیان میکنیم شاید توجه کنیم. و اون که میگه استثناء از نفی به اثبات لا صلاه من فیه الا به طهور، بریم روی مثال ما جانی احدون الا زیدون الا زیدن، میگه این را بخوای اونجوری معنا بکنی مشکل داره. در اونجا چیه معناش؟ معناش اینه که هیچ وجودی محقق نشد در نزد من الا زید. اینه تطبیقش کن، من لا صلاة الا به طهور، یعنی لم يتحقق صلاة الا انه تحققت الطهاره. معنیش چیه؟ لا صلاة، أي لم يتحقق. لا صلاة مبتدا و لا منافي است، خبرش را وجودون میگیریم. لا صلاة موجودون، ما خبر میخواد دیگه. لا صلاة موجودون، لا لم يجئ احد، لا مجيء موجود، لا صلاة موجود، ما جاءني احد الا زيد. ما جاءني يعني چی؟ يعني مجيء وجود پیدا نکرد. آخه بالاخره جاءه باید وجود پیدا کنه، یا عدم پیدا کنه، یا امکان پیدا کنه. وجود یا ممکنه یا موجود. چه خبر قرار میدی در اونجا؟ قطعا باید بگی لا وجوده. لا وجود للمجيء الا یک دون وجود کم، و هو زیدون. طبقه علی الصلاه، لا صلاه الا بالطهور. لا صلاه موجود الا ان الطهاره موجوده. این معنی چیه؟ یعنی اگر طهارت موجود شد که انه صلاه موجود شه، و هذا من افحش الاغلاط. که اگر شما طهارت گرفتید، وضوء گرفتید، چون در بعضی عبارت هم در کتاب های سنی هست که لا صلاه الا بالوضوء، اونجا هم دارن این را که این معناش اینه. پس بنابراین این یک حرف غلطیه. نتیجه اون میگرد که ولی استثناء از نفع اثبات نخواهد بود. این جمله باید یه معنای دیگری بده. این شبهه است که عرض کنم بودتون که از این جمله مطرح شد. خب حالا جواب این مطلب، انشاءالله شبهه معلوم شد. لا صلاة الا بطهور، بخواهیم این را طبق ما جاءنی احد الا زید تفسیر کنیم، معنا کنیم، این چنین خواهد شد که لا وجود للصلاة الا بوجود الطهاره. یعنی اذا تحققت الطهاره، جناب عالی اگر طهارت را انجام دادید، وضوء گرفتید یا غسل کردید، که انک قد صلیت. این یک حرف غلطی شرعاً، بگید طهارت کافی است برای صلات. اولین جوابی که صاحب کفایه میده، میگه شما چرا عبارت رو اینجور معنا میکنید؟ معنا کن عبارت را به طور صحیح. بیا بگو که لا وجود للصلات الجامعت للاجزاء و شرائط الا ان تكون مع الطهاره. اگر ما فرض کردیم صلات دارای 10 جزء، الرکوع، السجود، القیام، القراءه، التکبیر، هی بگیم اینا، این مرکب اگر بخواد وجود پیدا کنه به تمامی باید همش باشه. 10 جزء باید همش باشه. اگر یک جزءش نبود نقص. من عبارتش رو معلوم کنم. لا صلاة الا مرحوم دید. لا صلاة الا بطهور. صلاتی که تمام اجزایش بخواهی کامل باشه، اون صلاتی است که طهارت هم باش باشه. خلاصه همینطوره دیگه. جهت این که اگر طهارت باش نبود، یک تیکش ناقصه. پس لا صلات الا به طهاره. لا صلات الا به طهور. عبارت اولا این چنین معنا میکنه. حالا جواب اولی. حالا لا صلات الا به طهور. لا صلات را اینجا اون رمزی که خودش داره دیگه، یعنی لا صلات معل بله، لا صلات مسمای صلات موجود نیست، علی القول بصحیحی، یا مأمور به، به تمام اجزائه و شرائطه نیست، علی القول بالعمی. اینش مهم نیست برای ما. صلات مسمای صلات نیست، مسمای صلات ده جزئیه علی القول صحیح. نه ما صحیحی نیستیم، عمی هستیم. باش، لا صلات مأمورون به ده جزئی باید، امر میاد رو ده جزئی، اگر یک جزئش بره کنار امر نمیاد، صلات کمه. مثل جناب عالی نمازی بخونی بی وضو بی طهارت، یه دونه از این اجزا نباشه امر روش نیست، اسم رو اون نمیاد. اینجوری معنا بکن، چرا ولش میکنی دیر میکنی؟ یعنی به ابو حنیفه میگه تو اینجوری معنا میکنی ناقص، بنابراین گیر میکنی. این جواب اول. جواب دوم، خب حالا این جواب دوم دیگه لا صلاة الا بالطهور، اونجوری که معنا کردی این بالقرینه است، قرینه آمده در اینجا. یه قد این معنا را خب معنای مجازیه، لا صلاة الا بالطهور اونجوری که معنا کردی، یعنی اگر طهارت را انجام دادی که انه صلات را انجام دادی، که این مثل رأیت اسدا فی الحمامه، این مجازه. رأیت اسدا فی الحمام یعنی چی؟ یعنی من شیر دیدم. راست میگی یا دروغ میگی؟ مجاز میگی، یعنی توی که طهارت داری که انه نماز خوندی. این که انهوه، نه هوه، قاطی نکن ابو حنیفه. این که انه نه هو، مثل رأیت اسدا فی الحمام. خب رأیت اسدا فی الحمام یعنی چی؟ من شیری در حمام دیدم. خود دروغ که نمیگی که، میخوای بگی من یک کسی را دیدم که مرد شجاعی بود. خب اینجا هم همون بود، یعنی کسی که طهارت داره، حالا وضو گرفته یا مثلا غسل احتیاج داشته غسل کرده، این که انه نماز خونده. این چنین معنا کن. این دو. سه، چرا خبر را موجودون بگیری، خبر را ممکنون بگیر. لا صلاة موجودون، نه لا صلاة ممکنون الا به امکان الطهاره. این هم درست. اگر شما بخواهید نماز برات ممکن باشه، باید طهارت هم برات ممکن باشه. اگر بخوای نماز بخونی، نبایستی که شرایطت برش ممکن باشه؟ چرا؟ چیزی از جمله شرایط وضوعه. وضوع آب میخواد یا غسل، غسل آب میخواد، پس باید این ممکن باشه. اگر آب نداری طهارت ممکن نیست، طهارت ممکن نشد صلات ممکن نیست. اگر طهارت ممکن نشد صلات هم ممکن نیست. پس نشست به وجود، بلکه خبر را ممکنون بگیر. لا صلات ممکنه الا به ان تکون طهارت ممکنه. حرف راستی. پیغمبر فرموده، ائمه فرمودن لا یمکن الصلاة الا به امکان ارشد وضوتون که طهارت. این هم راجع به این. این سه جوابه. حالا اگر بگن که سیدان استاد به هر سه جواب اشکال داره، این باید بمونه طلبتون برای روز شنبه، چون چهارشنبه میخوایم تحصیل کنیم. من فی الجمله ای میخوام درباره امیرالمؤمنین صحبت کنم براتون، صلواتی بفرستم. اللهم صل. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز عید قدیر سه آیه مبارکه را بر امیرالمؤمنین تطبیق کرد. اولین آیه ای را که پیغمبر تطبیق کرد بر امیرالمؤمنین این آیه بود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در غدیر خم رفت بالای منبر فرمود ایها الناس ابلاغ شده من خواهش کردم یا درخواست کردم یا چی از جبرئیل که از مقام عظمت بخواست که فعلا این کار تأخیر بیفته سه مرتبه نازل شد که قابل تأخیر نیست حتما باید ابلاغ کنید گفتم می ترسم منافقین مخالفت کنند لو اردت ان اسمی اسماءهم لتمکن اگر بخوام اسماء اینا رو بگم میتونم ولکن مصلحت نیست اگر بخوام بگم میتونم گفت ممکن نیست والله یعصمک من الناس نترس از مردم باید ابلاغ کنی آخرین وقت برای شماست مجال دیگه نیست آخر عمره چون خب معلومه دیگه بعد از چند هزار عرض کنم مجال برای تأخیر نیست مردم هم متفرق میشن باید حتما ابلاغ کنی ولذا ابلاغ میکنم ایها الناس من الست اولا بکن من انفسکم قالوا بلا ای مردم من اولا نیستم عرض کردن بلا قال من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا فاخذ بید علی دست امیر المؤمنین رو گرفت بالا برد در عبارت روایت داره که حضرت رو بالا برد که پاهای امیر المؤمنین به زانوی پیغمبر رسید به زانوی پیغمبر رسید که یعنی مردم همه را دیدن دیدن امیر المؤمنین. این یک آیه آیه دوم را پیغمبر در همون خطبه تطبیق کرد بر حضرت امیر انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقومون الصلاة و یؤتون الزکاة و من ما رزقناهم ينفقون هذا في علی علی در مقام ارشد نماز صدقه دار در علی شخص پیغمبر در خطبه قدیم این آیه رو تطبیق میکنه فهذا امین المؤمنین آیه سومی که تطبیق میکنه بعد از گرفتن بیعت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا این الیوم کدوم یومه اگر یوم بعثته که کمال یوم نبوده اول کار بوده این آخرین کار الیوم کمال دین کمال دین آخر عمر پیغمبر شد و الا در طول زمان 23 سال تدریجا احکام رسول در همین خطبه هم میگه من تقصیر نکردم خوبی ها رو گفتم، بدی ها رو هم گفتم، همه اینها رو شما شنیدی، عمل کنید به اون چرا که گفتم. فقط این یک چیز مونده و اون مسئله خلافت و امارته. بعد پیغمبر فرمود برای اینکه مردم من دستور دارم از شما بیعت بگیرم برای علی. ولیکن جمعیت شما زیاده. چون جمعیت شما زیاده، شما نمی توانید با من بیعت کنید من به شما یک شیء را میگم شما همون رو هم بگید ما قبول داریم آیون که حاضر مجلس هستید شما هم نبودید این عباراتی که پیغمبر دستور داده که بگن من میخونم شما هم بگید تجدید بیعت کنید با امیرالمؤمنین من این عبارات اینجا یادداشت کردم که انشالله پیداش کنم که بخونم براتون قولوا و اجمعکم این عبارت پیغمبره همه تون بگید ظاهرا ما سال گذشته هم این بیعت را از دوستان گرفتیم انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغ عن ربنا و ربك بله و ام بله في امرنا في علي امير المؤمنين و من ولدت من صلبه الائمه نبايعك على ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت وعليه نبعث، ولا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب، والحمد لله رب العالمين. روز عید هم با منزل نشستیم، آقایون و دوستان هم بخوان مصافحه